سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله
امروز دوشنبه 29 آبان 96 و جلسه 49 نحوه 4 مدرسه معصومیه هست. بحث ان هست، ان نافیه. ان نافیه رو دیروز شروع کردیم، لکن امروز بایستی بحث رو پیش ببریم. دعای اول در بحث ان نافیه رو خوندیم، حالا بقیه آیات. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. این بحث رو خوب گوش بدید، خیلی رفت و آمد داره این بحث و با دقت گوش بدید. بذاری در کلاس هم بسته بشه، بعد که نیستش که صدا برسه به دوستان، یکم گلوم ناراحته. میگه که اولین وجه این اینه که شرطیه باشه، دیروز گذشت. اینه که نافیه باشه، نافیه دعایه اولش و ترکیبش دیروز گذشت که مهم من بود، دوستان تو ترکیبش گیر افتادن، رفقا که نبودن این دعایه رو خودشون برن ترکیب بکنن. آیه 20 ملک 68 یونس. امروز درسمون خط سوم بحث تقریبا این نافیه است. اینه که ایشون میگه و من ذالک و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. یعنی چه؟ و ما احد من اهل الكتاب الا لیؤمنن به فحذف المبتدا و بقیت صفته. این چی داره میگه؟ همین که خوندم الان چی داره میگه؟ نه اصلا چی داره میگه؟ این چیکار داره میکنه ابن هشام؟ یه توضیح کامل بده. مرحبا. از همون اولش آقای سبحانی بایستی توضیح بدی چرا اینو گفت و من ذالک. ببین تدخلو علل جملت الاسمیت، رفقا که دیرو نبودن این علل جملت الاسمیت رو با شما رو یک بذارین پایین تر بعد از این آیه 159 نساء که الان داریم میخونیم، بعد از این نوشته و علل جملت فعلیه، اینو با شما رو دو بذارین. میخواد بگه ان نافیه هم بر سر جمله اسمیه داخل میشود هم بر سر جمله فعلیه. به خلاف جواب بدید، به خلاف ان شرطیه که فقط بر سر جمله فعلیه وارد میشود و اگر دیدیم بر سر اسمیه وارد شده، مثلا این احد من المشرکین استجارکه در تقدیر بوده. آره این استجار که احد من المشرکین، این نافیه به دوستان هم بر سر جمله اسمیه وارد میشه هم فعلیه. وقتی میخواد بگه بر سر جمله اسمیه وارد میشه، دو تا آیه رو میاره، ان الکافرون الا فی غرور، ان عندکم من سلطان بهذا سلام. بعد میگه و من ذالکه. این دیگه این من ذالکه این وسط چیکار است؟ خب بگه نحوه این یعنی ستا رو پشت سر هم میاره، این من ذالکه اینجا چیکار میکنه؟ به خاطر اینکه خب ادامه بده آقای صادقی، به خاطر اینکه بعد از این من اهل الكتاب آمده و بعدش هم الا آمده، گویا طرف وقتی ظاهر این جمله رو نگاه میکنه تصور میکنه که مثلا این جمله فعلیه باشه، چون هیچ مبتدای مرفوعی نمیبینه تو جمله. پس یه توهم پیش میاد که مبادا این انافی سر جمله اسمی نیامده باشه. ابن هشام با آوردن و من ذالک و از زمره این موارد که بر سر جمله اسمی آمده این آیه است، میخواد تأکید کنه که اینجا این حتما بر سر جمله اسمی آمده. پس این من ذالک وجه تأکیدی دخول این مثال در حالتی است که این بر سر جمله اسمی آمده. سوال اگر اینجوره، این مبتدای این جمله کجاست؟ مقدره که چی باشه؟ مرحبا احدون باشه. وقت ایشون این احدون از کجا در آورد؟ حتی جیبش که نمیتونه در آورد. نه یه قاعده ای در آورد. اون قاعده نحوی چی بود؟ که الان خودشم نه خودشم الان تو نه همین الان بگو چی؟ احسن. کثیرن صفت جانشینه موصوف خود می شود، کمان که مضاف الیه جانشینه مضاف می شود. میگه من اهل کتاب جار و مجروره، جار و مجرور هم می تواند نعت واقع شود متعلق به محذوفی که اون نعت باشه. منعود چیه؟ احدون. لذا ابن هشام تو عبارت پردازیش میگه ای و ما به جای این مای نافیه می نشان، میخواد بگه این در معنای مای نفیه. و ما احدون من اهل کتاب، هیچ یک از اهل کتاب نیست الا لیؤمنن نبه. خب حالا احد شد مبتدا، خبر چی؟ احد شد مبتدا، من اهل کتاب هم که شد نعتش، لیؤمنن نمیشه خبرش. بنابراین که الای حسریه باشد نه استثنائیه. ما و الا رو برمیداریم جمله رو ترکیب میکنیم، میگیم و ما احد من اهل کتاب الا میشه انما، کل من اهل الكتاب لا یؤمنن. چرا به جای وقتی انما میذارم چرا به جای احد کل گذاشتم؟ چون نکره در سیاق نف مفیده عمومه، باید بگم انما کل من اهل الكتاب لا یؤمنن بهی قبل موته. ایشون فقط اینجا همینقدر اکتفا میکنه به گفتن، میگه فخود فالمبتدا و بقیه صفات. لکن این آیه از اون آیات بسیار مهم در بحث ارجاع ضمیره. دوستان قرار بود نگاه کنن مجمع البیان و المیزان ببینن که این لیؤمنن بهی قبل موتهی، چون الان من میخوام یه ترجمه از آیه ارائه بدم دیگه، قرار شد ما تو مغنی دنبال فهم چی باشیم، آیات باشیم، مغن اللبیب عن کتب عارف، ما اینجا داریم تفسیر میخونیم آقا، مغنی اینجوریه. لذا خیلی من به شعرها اینجا نمیپردازم. به خلاصه پارسال که همش ما داشتیم با اشعار ابن مالک سرمایه‌گذاری می‌کردیم تو تجدید ترتیبش. آقا این آیه رو معنا کن، کی مراجعه که به مجمع البیان چند قوله در ارجاع ضمیر؟ هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر آن که خدمت شما عرض بکنم، مگر آن که قسم می‌خورم که ایمان خواهد آورد به آن قبل از موت آن، ایمان خواهد آورد به آن قبل موتش، معتقد خواهد شد به آن قبل موتش. آیون چرا این قسم میخورم از کجا در آوردن؟ لام سر لیؤمنن نه لام قسمه، لام قسمه. آقا محصر شما عرض میکنم یادتون باشه کلن این لیقولن نه لیؤمنن نه این لام لام قسمه، که البته قسم خودش مفید تأکیدم هست. لذا گاهی میگن این لام لام تأکیده، تسامح میکنن دارن لازمه شو میگن، وگرنه خودش لام قسمه. پارسال ما توی سیوطی خوندیم اینو تو بحث الغاء و تعلیق، مراجعه بکنید اونجا سیوطی تصریح کرد که یکی از موارد همین تعلیق جاییه که همین لامه میاد، لام قسم یادتونه دیگه، لام ابتدا و لام قسم. تعلیق یادآوری، تعلیق کجاها واقع میشد؟ وقتی که بعد از فعل قلبی 6 تا چیز بیاد، اون 6 چیز چی بود؟ یک نفی به ما و لا و ان، دو استفهام، سه لام قسم و ابتدا. چه 6 چیز دیگه؟ استفهام، لام قسم، لام ابتدا، نفی به ما و ان و لا. این 6 تا چیز بعد از فعل قلبی قرار میگیره چی میشه؟ میشه تعلیق. تعلیق میشه یعنی چی میشه؟ یعنی عمل در لفظ ساقط میشود در محل باقی میماند، معلق بین زمین و آسمونه. الغا چی بود؟ هم در لفظ هم در محل ساقط میشه، ولی کجا الغا میشد فعل قلبی؟ احسن، فعل قلبی بین دو مفعول یا بعد از دو مفعول بیاد، هم جایز بود حکم الغا، هم میتونستی بگی زیدن علم تو قائمن، اینجا هیچی رو الغا نکردی، هم میتونی جوازن الغا کنی بگی زیدون علم تو قائمون، که در این صورت دیگه هم لفظ میره هم محل میره. اما تعلیق حکم جوازی یا وجوبی وجوبیه، ولی لفظ میره محل همچنان باقی میماند. این مطلب الغا و تعلیق خیلی مهمه و من اصرار دارم که یه جاهایی به یه مناسبتی یه دفعه گریز بزنیم الغا و تعلیق رو مرور کنیم، چون بسیار فراره. محضر شما که عرض بشود، من یادمه که امتحان چی مغنی ما که تموم شد، بعدش آزمون شفاهی بود دیگه، از تجوید و منطق و بلاغت و ادبیات مغنی. بعد یادم به نظرم اونجا بود که اون ممتحن الغا و تعلیق رو سوال کرد، خود من تو امتحان شفاهی، و من نگاه کردم تو مغنی بحث الغا و تعلیق کم پیش میاد، لذا فرار بود، اونجا من کم آوردم، نتونستم، یا نصف نیمه جواب دادم، نیم بند کلن الغا چی بود، تعلیق چی بود. الغا و تعلیق رو زیاد مرور کنیم، خیلی هم پرکاربرد در آیات قرآن، خیلی خیلی داریم تو آیات قرآن. آقا این لام پس شد لام قسم، لیؤمنن بهی قبل موته. مجموع البیان رو کی دید در اینجا؟ مجمع البیان دیدی؟ چند تا همین الان دیدی؟ تا دید من دارم یه توصیه های ایمنی میکنم که الغا گفت برش کن راسل منبر رفته بزن، ما الان این خودش دیگه چی داره؟ خمپاره داره. یعنی اونجایی که من دارم توصیه های ایمنی به شما میکنم، شما میگه اوکی باز منبر داد. این خب حالا بگو مجمع البیان میگه چند تا قوله؟ همین الان تازه میخوای دروری، خیلی کار مشکلیه. سه قول در این دوتا ضمیره. آیات قبلش موضوع چیه؟ درباره چی داره صحبت میکنه؟ حضرت عیسی علیه السلام ادعا کردن یه ادعی که ایشون به صلیب کشیده شده، قرآن فرمود و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم و ما قتلوه، یقیناً یقیناً ایشون رو نکشتن، بل رفعه الله الیه، خدا ایشون رو به سمت خود بالا برد. یعنی چه؟ این یک اختلافیست بین مفسرین. المیزان قائل به اینه، مثل بعض از مفسرین و قول مشهور، قائل به اینه که حضرت عیسی الان زنده هن و حالا مثلا حالا یا در آسمانن یا در زمینن، دیگه حالا اونو باید بحث کرد، حالا این رفعت به سوی خدا یعنی چه. حالا ایشون زنده و یه شواهدی هم از آیات قرآن میارن، بعضی هم مثل مرحوم آیت الله خوشوقت قائل به این که نه، حضرت عیسی علیه السلام از دار دنیا رفتن، این رفعت یعنی این که جانشون رو ما خودمون گرفتیم، اینا نکشتن. این یه بحث تفسیری که برید یه جایی برای خودتون حلش بکنید، یه موضوع اعتقادیه. حضرت عیسی علیه السلام زنده هستن یا زنده نیستن؟ مجمع البیانم بدونید این قول مرحوم آقای خوشوقت قولیست که در مجمع البیان هم به عنوان یکی از اقوال مقبول آمده، یعنی یه قول مطرحیه به دلیل آیه 55 آل عمران، یا عیسی انی مت اینا ادعاشون اینه، میگن در آیه 55 آل عمران، چون این الان سوره نساه، میگن تو 55 آل عمران تکلیف رو معلوم کرد، یا عیسی انی متوفی که و سپس رافعو که الهی، یعنی من تو رو میمیرانم و بعد رافعو که الهی. میگن تو سوره نساه اومده چی؟ بل رفعه الله الهی. میگن طبق 55 آل عمران توفی پس واقع شده. اقوالیست اون مسئله، اینو بخوام بگم به عنوان یک مثلا امر حتمی تلقی نکنن دوستان. من خودم هم واقعش به جنبندی یه جنبندی های رسیدم، یه چیزایی برای خودم فیش کردم، مثلا به یه نگاه سوم من رسیدم تو این بحث که حضرت عیسی چی شده قصه با اینا، یه فیشی برای خودم برداشتم، ولی بعدن یه چیزایی دوباره تو المیزان دیدم که یه کمی قول خودم متزلزل شد یه ذره. حالا بعد کار کرد که خلاصه حضرت عیسی یه موضوع اعتقادیه دیگه، حضرت عیسی زنده هستن زنده نیستن، یا اینکه اصلا یک نوع خاصی از توفی دارن به نام توفی رجعی که یه قول جدیدی سالا مثلا من خودم در کردم. بگذاریم این کار نداریم به این موضوع. بالاخره آیات آیه قبل از این سخن از اینه که یه عده‌ای ادعا کردن که مختاری یه کاریش بکن. نه الان چیکار داری می‌کنی دقیقا؟ موبایلی داری همین درس رو دنبال می‌کنی یا چون ویندوز هنگ کرده داری یه کار دیگه می‌کنی؟ کمابیش عجب جوابی بود. این کلمه کمابیشت منو کشته. یعنی چی دقیقا کمابیش؟ الان داری چی کار میکنی؟ نه خوبه، داری آخون میشی کمی. خب ما که نفهمیدیم چی شد، ولی حواست به درس باشه، مده مهمه. و این من اهل کتاب، اگه هنگ کرده یه دور ریستارتش کن. نشد تاجه؟ خب خیر انشاءالله. یعنی آلتو کنترولو دیلیتو گرفتی جواب نمیده؟ همین کار رو کسی جواب نمیده؟ میگن 6 بار شیفت رو بزن. اگه نمیشه 6 بار بگو سیف 6 جیگر سیف 6000. 6 بار این جمله رو بگو بالاخره ببینید. برگردیم. امان از موبایل. امان. آقا آیه قبل سخن از این است که حضرت عیسی علیه السلام رو نکشتن. اینا میگن ما کشتیم. قطعا اون رو نکشتن. اما یه اتفاق دیگه ای افتاده، یک رفعتی به سوی خدا رخ داده برای حضرت عیسی علیه السلام با یک وجهی. حالا بعدش میفرماید و این من اهل کتاب، هیچ یک از اهل کتاب نیست الا لیؤمنن بهی قبل موتهی. این به کی میخوره؟ سه قوله درش، شاید بشه اقوال دیگری هم اضافه کرد، دقت کنید. یه قول میتونه این باشه. المیزان چه قولی انتخاب کرده بود؟ جفتش حضرت عیسی علیه السلام. ها میگه هیچ یک از اهل کتاب، ایشون میگه اینجا مصداق این اهل کتاب کیه؟ هم یهودی ها هم مسیحی ها. یهودی ها و مسیحی ها چون اونایی هم که حضرت عیسی رو میخواستن به قتل برسونن یهودی ها بودن. میگه هیچ یک از یهودی ها و مسیحی ها نیست مگر این که قسم میخورم که ایمان خواهد آورد به حضرت عیسی قبل از موت حضرت عیسی. موت حضرت عیسی کیه؟ اگر بگیم حضرت عیسی قول المیزان رو بگیریم حضرت عیسی زنده، موتشون کیه؟ بعد از ظهور حضرت. در ظهور حضرت برمیگردند و به اصطلاح اونایی هم که میگن توفی دارن ظاهرا قائل به رجعت ایشون هستن، ایشون برمیگردند و پشت سر حضرت نماز میخوانند و اینها. بعد خدمت شما عرض میکنم که اهل کتابی که در زمان قبل موت حضرت عیسی هستند، پس این اهل کتاب شد اهل کتاب بعد از زمان ظهور حضرت. اونا با دیدن حضرت عیسی به حضرت عیسی ایمان میارن و ظاهرا ایمان آوردنشون هم به حضرت عیسی به این صورت است که چون میبینن حضرت پشت سر امام عصر و حنافی نماز میخونن، اونا معتقد میشن به امام عصر. یعنی ایمان آوردنشون ظاهرا اینه. یه وجوه دیگه هم مجموع البیان شمرده، این که این دیگه باید برید روش کار کنید. و آیه بحث تفسیری دیگه فراتر از حد کلاس، برید روش کار کنید ببینید شما چی میفهمید از آیه. هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر این که ایمان میاره به همین مطلب که عیسی کشته نشده قبل از موت خودش. یعنی هر کتابی لحظه‌ای که میخواد بمیره، مثلا فرض کن شبیه همین چیزی که در روایات ما هست که یاها رو هم دانه من یموت یرنی، هر کس که بمیره به مؤمن نمیدونم و کافرن یا و منافقن، حالا یه عبارتی داره، هر کس که میمیره چه مؤمن چه منافق علی رو میبینه، مولا امیرالمومنین رو میبینه، منتها یکی با چهره خندانشون رو میبینه، یعنی میبینه ایشون ازش راضیه، یکی هم خدای نکرده میبینه ایشون ازش خشناکه. بالاخره هر کس در لحظه مرگش تو این سکرات موت یه چیزایی میبینه. ها لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. این چش تیزبین میشه در لحظه مرگ، در سکرات موت. خب کجا از سکرات الموت بالحق، آیه قبلش اینه، یعنی میگه درباره سکرات مرگ یه چیزایی اونجا انسان میبینه. یکی از چیزایی که اونجا همه میبینن، مؤمن و کافر نداره، همه میبینن مولا امیرالمومنین. حالا حضرت یا با چهره متبسم میبینن یا با چهره خشمناک که آکی از اینه که چه حال روزی داری. میگه هر کافر، میگه هر کتابی هم در لحظه مرگ خودش کیو میبینه؟ حضرت عیسی علیه السلام رو میبینه. بعد میبینه که ای حضرت زنده هست و او رو به قتل نرسوندن. این حقیقت در لحظه مرگ براش میشه کشف میشه. بنابراین تفسیر معنای آیه این میشه اگر کافر کتابی الان هم به این اعتقاد نداره و معتقد حضرت عیسی کشته شد و خون او مثلا کفاره ذنوب ما، سمی حرفا رو میزنن مسیحا، این در لحظه مرگ این اعتقاد غلطشی میشه اصلاح میشه، حقیقت اونجا بهش مینمایانه، کشته نشده، خونش هم کفاره عمل شما نیست، اون پولایی هم که دادی کشیش خورد پول مفت خورد، بنابراین هیچ اثری در آمرزیده شدن گناه شما نداره و کل عمره این به ما کسبه رحیم. ها الان در گروه عمل خودتی، همه این حقایق اونجا میفهمه. پس اینم یه تفسیر. یه بحث دیگه هم اینه که بگیم هیچ کافر کتابی نیست مگر این که مؤمن میشه به مجموع الله، میگه مؤمن میشه به کی؟ به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از موت کی؟ خودش. یعنی تو اون سکرات موت میبینه حقانیت نبی اکرم رو. آخه تو این سوره اصرار داره که شما باید مسلمون بشید، نمیشی؟ اونجا حقانیت پیغمبر رو میبینه، ایمان میاره، اما ایمان در لحظات سکرات موت به درد میخوره یا نمیخوره؟ فایده نداره. بعد ایشون میگه آره، میگه اصلا در آیات قبل سخن از پیغمبر نیست، لذا این قولو یادمه مثل این که مجموع البیان خودش هم تضعیف میکنه. پس اقوالیست در آیه، فکر کنید شاید بشه اقوال دیگری رو هم تو مرجع ضمیر. من همیشه میگم این آیه شریفه از بحث درباره بحث ارجاع ضمیر شایی شاخصی خیلی مهمه. اگه کسی حالا برید روش کار کنه دیگه، رو بافت آیه کار کنید، ببینید شما به چه نتیجه این میرسید. خب بگذاریم جانم، بعد یه چیزی بگم، عذر میخوام تا یادم نرفته، بنویسید. حالا که ترکیب این آیه رو ما یاد گرفتیم، البحر المحیط دو تا آیه دیگر هم اضافه کرده، خوب تو فیشاتون اضافه کنید، بدونید که ما دو تا آیه دیگر هم با همین آیه ترکیبش یاد گرفتیم. یکی ان منکم الا واردها، چند مریمه پیداش کنید، الان من اینجا ندارم، ان منکم الا واردها، واردها بزنید تو قرآن میاد. مریم چنده؟ 68. میاری یا بیارم قرآنم؟ مریم 71 و یکی هم آیه سوره صافات ببینید چنده، و ما منا الا له مقام معلوم. صافات چنده؟ 164 صافاته. آقا مریم 71 164 صافات، این دوتا رو هم بنویسید. این دوتا از حیث ترکیب مثل همینه، مثل همین آیه شریفه. ان منکم الا واردها، یعنی ان احد منکم الا واردها، احد میشه مبتدا، واردو میشه خبر. و ما مننا الا له مقام معلوم، یعنی و ما احد مننا الا لهو مقامون معلوم، که اونجا هم احد میشه مبتدا، لهو مقامون میشه کل این جمله، میشه جمله خبر. بفرمایید
استاد، منزادکه
و منهو رو جایی نمیاره
که قولهای
بیه در باره اون یکی، بله بله، یکی از موارده که مغنی منهو مثلا میاره اینه که میخواد بگه اقوال دیگری هم هست، اما ظاهرن همه جا یا خیلی از جاها وقتی میگه و منهو، یعنی از نظر من این هم داخل در این فرضه، یعنی میخواد بگی من حواسم هست که اقوال دیگه ای هست، ولی و منهو. و اتفاقا تو دعای اولیش بحثی نیست که ان انه نافی هست، بر سر جمله اسمی هم اومده، هیچ اختلافی در این نیست. و من ذالکه احسنتم، این هم یه نکته ایه، و من ذالکه میخواد بگه من میدونم اینجا ممکنه، البته تو این فرض داره، در تو این فرض این مطلب نمیاد، چون من اهل کتاب الا لیؤمنن، رو جور دیگه اصلا نمیشه ترکیب کرد. برو کتب عارب قرآن رو ببین، خوبه اگر این فرض رو بری بپذیش، کتب عارب قرآن رو ببین، ببین کسی اینجا بحث دیگه ای گفته، ظاهرا پیدا نمیکنه.
چون راجبه
آره،
راجبه بعدش
جمله فعلی، هر جفتش رو تحقیق کن ببین چیزی پیدا میکنی. ظاهرا اینجا میخواد بگه که به دلیل تقدیری که میگیره، میگه و ما احدون فحذف المبتدا و بقیه صفتو، ظاهرا میخواد بگه که اینجا محضر شما عرض بکنم که وجه، میخواد بگه که مبتدی ممکنه تو چاله بیفته، درست دارین؟ دستوقی هم برادر همین حرف من زده، یعنی دستوقی هم با اینکه پژوهشگر بوده نیومده اینجا بگه یه بچه دیگه ای در آیه داریم، میگه که بعد از این من چون یه جار و مجروری اومده ممکنه کسی توهم بکنه که متعلق به فعل مقدره، اما ابن هشام داره تاکید میکنه که نه، اینم داخله در این مثال، چون فعل مقدر چه فعلی میخواد مقدر بگیره، وجهی نمیبینه. و علل جمله فعلیته، بر اساس جمله فعلی هم ان وارد میشود، مثل این قول چه کسانی، قول چه کسانی، ان اردنا الا الحسنا، قول منافقینیه که مسجد ضرار ساختن، بهشون میگیم این چه مسجدی ساختی، میگن ان اردنا الا الحسنا، ما الان ان اردنا الا الحسنا ترکیبش آقای عسکری، ببینیم بالاخره بعد از بله دو سه هفته که نبودی برادر، این الان ترکیبش کن، ان انه نافی از اردنا چیه و فاعل الحسنا چیه؟ مفعول به اردنا الا چه الاییه؟ حصریه است فرض. میگه الا حصریه نمیگه استثنائیه. هر جا گفتن الا حصریه است یعنی مستثنا مستثنای مفرقه است. ما اراده نکردیم مگر نیکویی را مثلا یا نیکو بودن را حسنا مستره. ما فقط حسنا را اراده کردیم. یا مثلا بگیرید حسنا رو بگیرید افعل تفضیل. اینو من الان یه دفعه به ذهنم زد چه اشتباهی کردم. این الحسنا افعل تفضیل میتونه باشه و نقص باشه برای منعوت مقدر، یعنی مثلا الامور الحسنا. مثلا ما کارهای نیکوتر را اراده کردیم، مثلا شاید هم مستر باشه. نگاه کنید اینو، اینو من صرفیشو متاسفانه اهمال کردم. ببینم سوال، نگاه کنید حتما ببینید سوال حسنا مصدر است یا افعل تفاضیل، مثلا الامور الحسنا. مثلا این رو باید نگاه کنیم. الان یه دفعه به ذهنم زد. خب و خرج جماعتون، دقت کنید از اینجا به بعد یه بحث طوفانی داریم. یه آیه داریم در سوره احقاف 26. آیه چیه؟ ولقد مکناهم فیما ان مکناکم فیه. آیون مکناهم، هم به کی میخوره؟ بعد قرآن دیده باشیم. نه قومه هاد سوره احقاف از آیه 21 به بعد، از انذر قومه بالاحقاف، اصلا احقاف سرزمین قومه عاد است. میگه ما آخه قوم عاد خیلی تنومند بودن. نمیم اینجا گفتم یا نگفتم قد تا قد تنه درخت خورما؟ اینجا گفتم یا نگفتم؟ پس جای دیگه گفتم. قوم عاد قدشون قرآن میگه که انه هم اعجاز و نخل خاویه در سوره قمر و سوره به سلام خاویه حقه حقه و قمر. در این دو سوره قرآن میگه که اینها قدشون قد درخت خورما بود. بله بله بله، خونه هایی که ارم ذات العماد، ستون های بلند، خیلی قوم عاد در زورمندی قرآن مثال میزنه. و قوم ثمود هم از این جهت که جاب و صخره بلوار سنگ کوه میتراشیدن. کوه تراشی با وسایل اون روز، الان ما هر جفتش برامون ضرب المثله. کسی خیلی خسته است میگه مگه کوه کندی؟ بعدم خدمت شما عرض بکنم که یه چیزی که دستمون بهش نمیرسه میگیم دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. این دوتا چیزی که واسه ما ضرب المثله، واسه اونا با خاطر واقعیت بوده، واقعیت بوده. قد درخت خورما، یعنی اگه شما میتونی بین قوم عاد میگفتی دست ما کوتاه و خورما بند نخیل، بهتون میخندید. میگفت نه ما خودمون قد درخت نخیل میدیم که اینطوری اینجوری بوده. و چی؟ چی شاید نمیدونم. و بله اینا احتمالات طلبگیه، یعنی و دو میگن شاید نخلا اون موقع بلند هم. و دو کوکندن قوم ثمود. آقا میگه که مکنا کم به کی میخوره؟ مخالفین پیامبر، مرحبا، به مشرکین، به کفار. میفرماید به خودتون ننازید. و لقد، لام چه لامیه؟ لام بر سر لقد چه لامیه؟ و لام بر سر لعن، یادتون باشه لام قسمه، لام قسمه، لذا قسم میخورم معنا میشود. ما انشاءالله بحث لام رو فکر کنم اردیبهشت سال بعد اگه زنده باشیم، چون تا سر لوم رو باید بخونیم دیگه، لام مفرده هم درست ماست. ولی فعلا اینو داشته باشید چون خیلی تو ترکیب آیات پرکار برده. لام لقد، لام لعن، هر دو لام، آره لعن، مثلا لعن اشرکتا لیحبطن عملک. این دوتا لام، لام چیه؟ قسمه. تو ترجمه تون هم باید بگید قسم میخورم. ترجمه های فارسی هم نوعاً در این جاها میلنگن، هیچ کدوم دقیق معنا نکردن. قسم رو اینجا نیورده، یعنی والله لقد قسم میخورم که قد مکناه، ما مکنت و قدرت دادیم داده بودیم به قوم عاد. فیما ان مکناکم فیه، اینجا فیما ما چه مایه؟ موصوله. ان چه انیه؟ ان میگه که خرجای حمل کردن، خروجه یعنی تخریج، یعنی حمل کردن. در اینجا خروجه یه تخریج حدیث هم داریم. کسی میدونه علم تخریج حدیث چیه؟ خرج و خرج و تخریج. وقتی میگن مثلا خرجه و فلان، خیلی داریم تو کتب حدیثی خرجه و خرجه و. یعنی اسنادش رو ذکر کرد و یه حدیث رو اعتبارش رو رو کرد، گفت آقا سند حدیث اینه. اینو میگن تخریج. تو کتب حدیثی هم گاهی میبینه تخریج با فلانی بوده، یعنی رفته یک به یک اسناد مثلا نهج البلاغه رو در آورده تا این، چون مرحوم رضی، سید رضی نیمورده که با این سند به من نقل شده این خطبه یا این نامه. ولقد مکناکم فیما ان مکناکم فی. میگه نیا کن، من مگه نگفتم بر سر جمله فعلی هم میاد مثل ان اردنا الا الحسنا. یه مورد دیگه میخوام برات بیاره که اینجا حمل کردن که این ان نافیه بر سر جمله فعلیه است، بر سر مکناکم اومده. ابن هشام چجوری تفسیر میکنه دقت کن، میگه ای فلذی، این الذی به جای چی آورده؟ به جای مای موصول، بگه این مای موصول است. بعد میگه ما مکناکم فی، این ما رو به جای چی آورد؟ این، که بگه این ان معنای مای نافیه میده. و گیر نکنید ها، گیر نکنید دفعه بگید آیه اومده فی ما ان، ایشون داره میگه فلذی ما، گیر نکنید. بخواد بگه اون مامای موصوله است، میگه چقدر عبارت و فنیه، میگه اون مامای موصوله است جاش الذی میشونه، این ان نافیه است جاش چی؟ مای نافیه مینشونه. ما مکناکم فی، قسم میخورم که محققا، قد تحقیق، محققا مکنت دادیم، قدرت دادیم به قوم عاد در آنچه که، در آن چیزی که ما مکناکم، در اون چیز، در اموری که قدرت ندادیم به شما در اون امور. یعنی که حالا مصداق این امور میشه خیلی امور دیگه، اینا زور خیلی زیادی داشتن، در اموری به اونا قدرت دادیم که به شما قدرت ندادیم. یعنی میخواد بگه شماها ضعیفید. ما عادو، و قبلش هم گفته عادو ما مجازات کردیم، عذاب نازل کردیم، بعد دیگه آقا شما که مخالف پیغمبرید انقدر به خودتون ننازید، ما به اونا قدرتی در آیات دیگه دارد. و ما بلغو معشار ما آتیناهم، معشار یعنی چی؟ اوشر، یک دهم. میگه شماها یک دهم زور اونا رو، قوت اونا رو ندارید، یک دهم. و الانیام جالبه بدونید که مقایسه بخوام بکنیم با عرب اون روز، الانیام دوباره و ما بلغو معشار ما آتیناهم واقعیت، یعنی الان واقعا اگه ما با یه عرب جاهلی اون موقع بخوام در بیفتیم ما هیچی هستیم، با یک ضربت شمشیر پودرمون میکنه، اینجوریه، زورمون نمیسه ها. آره میگم، یعنی الانیا رو بخوایم بسنجیم با زمان قوم عاد، ما باید بگیم یک صدون اوناییم، ولی از جهت گردن کشی و خلاصه در مقابل خدا وایستادن، ای بسا صد برابر اونا، ادعا گنده. آقا بیایم اینجا، قیل، سنامون هم همینجوره، حضرت نوح گراه میخوام 950 سال ها در قوم خودش تبلیغ کرد. خب وقیل زائدتون، آقا گوش بدید ببینید چی گفتن. دو تا قول دیگه تو آیه است، داداش اگه میخوای گیر نیفتی خرجه رو شماره یک بزن، وقیل زائدتون رو شماره دو بزن، وقیل بلیه فل آیه به معنا قد شماره سه بزن، چون دوباره بعدش باد کار دارم. اصلا این یه مبحث یه مقداری در هم تنیده است، دقت نکنید گم میکنید. درباره احقاف 26 سه تا قوله. قول دوم اومده گفته این مامای زائده، این زائده است. این زائده داریم یا نداریم دوستان؟ داریم. چهارمی شق این زائده که گفت کثیرن بعد از چی واقع میشه؟ ما، ما این نافی، ما این. و همین آقا همینجا خوش این نکته در میاد، آقا ابن هشام میگه فی ما این، اینش رو گرفتن این نافیه. معلوم میشه اینطوری نیستش که این بعد از ما همیشه چی باشه؟ زائده باشه. وقیل زائدتون، یه قولی هم اینه که میگه زائد است. آقایون اینایی که زائده گرفتن آیه رو چی معنا کردن؟ میگن، میگه قسم میخورم که مکنت دادیم به قوم عاد در چیزی که مکنت دادیم شما رو در اون. یعنی میخواد بگه زور شما مثل زور قوم عاد میمونه. ما چطور قوم عاد رو عذاب کردیم؟ شما رو هم میتونیم عذاب کنیم. تهدید آیه چی شد؟ کمتر شد. ولی بله 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 بله. بعد ایشون میگه و یعید الاوله، تأیید بخوام بیاریم برای وجه اول که اینو گرفته اینه نافیه، این آیه شریف است، مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم. شما اضافه بکنید، اضافه بکنید، بنویسید و همچنین و آیه و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، سوره سبع یا فاطر، آقا سوره فاطر آیه شو میتونید بگید چند؟ سبع شلوخم مونمی سبع، میگم سبع، سبع و فاطر عرض زیاد قاطی میشن. بگذاریم خب و ما بلغوا معشار ما آتیناهم 45 سبع و که انهم انما عدل عن ما، میگه که وقت میاد میگه که آقا چطور تو آیه نگفت ولقد مکناکم، ولقد مکناهم فی ما، ما مکناکم فی، چرا به جای ان نافیه ما نافیه نیورد؟ داره یه بچه بلاغی میگه چرا به جای ان نافیه ما نافیه نیورد که اختلاف هم نیفته تو آیه که ان چیه. میگه که انهو انما عدل عن ما لعلا یتکرره، برای خاطر اینه که دو تا لفظ پشت سر هم تکرار نشن. خب یه مقدار ثقیل میکنه کلامو دو تا حرف پشت سر هم عیناً تکرار بشن، که اولی درست مای موصول است، دومی مای نافیه، ولی فی ما ما مکن ناکم میبینیم یه سقالتی فیق قو چی بخونم؟ فیق قو لو فیق قل لفظو، چرا فیق قل؟ چون قبلش چی اومده؟ نفیه آمده. فرمول کلیش چی بود؟ فعل مضارع که بر سرش فاعه، فاعه چیه؟ فیض خلاص فاعه سببیت، اگر بعد از هشت چیز بیاد اون فعل مضارع چی میشه؟ منصوب میشه. تو قرآن هم زیاد داریم، لذا اینجا میخوام مرور کنم. اون هشتا فرمولش چی بود؟ یه کلمه ای من به عنوان فرمول بهتون گفتم که دیگه هیچ وقت هشت تا چیز آدم یادش میره. اون هشت چیز چی بود؟ یه فرمول گفتم همه چیم عین داشت. بله تشکر میکنیم. عادتتان بود داداش، با نون مشدد. گفتم از آخر به اول انصاف کنید. این نون مشدد چیه؟ بگو بگو چیه؟ نفی و نهیه. الف چیه؟ حالا امر میذارم که امر و نهی و نفیه. یادتون بمونه این ته چیه؟ تمنی و ترجی. این ته چیه؟ تحذیز. این دال چیه؟ دعا. این الف چیه؟ استفهام. این عین چیه؟ عرض در مقابل ترسیز عرضه. اگر این هشت چیز بعدش فاء سببیت آمد، بعدش یک مضارعی آمد، این مضارع میشه مضارع منصوب و نسبش به چیه؟ ان وجوبا مقدر. این بحثی که پارسال خوندیم تو قرآن کریم، تو سویوتی خوندیم، تو قرآن کریم خیلی پرکار برده آقایونا، خیلی پرکار برده. عادتتان برید آیاتش رو ببینید سویوتی، اینجا تو اعراب الفعل و باب اعراب الفعل تو سویوتی برید دوباره نگاه کنید چقدر این مطلب پر آیه است. خیلی داریم تو قرآن، خیلی داریم. و اینجوری معنا می شود لعلا یتکرر فیدخل اللفظ، برای این که تکرار نشود ما تا لفظ ثقیل شود. این فاء سببیت چی معنا میشه تو فارسی؟ تا. بله جانه، مثلا همون سر لا تقربا هذه الشجره ف تکونا، نونش به خاطر منصوب شدن افتاده، فتکونا من الظالمین، به این درخت نزدیک نشوید، اینجا نهیه، به این درخت نزدیک نشوید تا از ظالمین بشوید. اینجوری معنا میشه. وقیل یه قیل دیگه‌ای پیدا شده گفته بل هیه فل آیته به معنا قد، بلکه در این آیه این سه باید بذارید. آیه 26 احقاف قول سومو داریم مطرح میکنیم. پارسال این همه با الجدول و اعراب القرآن درویش و اکتبیان اکبری هی میگفتن سرکرده بزنید، برای اینکه تو مغنی حوصله‌تون سر نره. رفقا اونجا دیدن قشنگ الجدول یه قول مختار اون بالا داره، بعد تو حامش پاورقی دو تا قول دیگه آورده، اکتبیان دو تا سه تا قول دیگه، در بعضی از آیات 5 وجه آورده. مغنی همینه، میگه آقا آیه 26 احقاف رو میخوای ترکیب کنی، اینش میتونه نافیه باشه، قول مختار خودشه و درست هم هست. دوم اینه که زائده باشه. آقایون زائده رو بر این که این ما به معنای قطع باشه مقدم کرد، این موافق مشی مغنیه. زیادت، قول به زیادت رو وقتی قول مرجوح باشه معمولا آخر میارن. چرا؟ چون اصل در حروف اینه که معنای تأسیسی داشته باشه، زائده نباشه. اینجا زائده رو بر این که ان به معنای قد باشه مقدم کرد. معنیش چیه؟ یعنی اصلا دیگه این قول سوم جز ضعیف‌تر از اینه که بگی ان زائده است، چون ان به معنای قد داریم یا نداریم؟ ان رو اما اول گو ان چند تا معنا داره؟ یک شرطیه، دو نافیه، سه مخففه از ثقیله، چهار زائده. این به معنای قطع خیلی حرف ضعیفیه. و من نگاه کنم میگه که اینا گفتن که فل آیه به معنا قطع و این من ذالکه، بعد همونا گفتن و این من ذالکه، چون مغنی قبول نمیکنه این حرفو، و این من ذالکه فذکر این نفعت ذکرا، در سوره اعلا داریم ای پیامبر تذکر بده اگر که تذکر دادن نفع ببخشه. اینا تو چی گیر کردن که اینجا گفتن ان رو به معنای قد بگیریم؟ میگن که تذکر پیغمبر حتما تأثیر داره، حالا که ما حرف اینا رو اصلا قبول نمی کنیم. در ابواب امر به معروف و نهی از منکر هم آقایون گفتن امر و نهی در صورتی واجب است که احتمال اثر بدی. آقا پیغمبر امام حسین اون روز واسه همین خطبه واسه اینا خونده، تو دل اینا هیچ نفوذ نکرده. نباید بگیم چون امام حسین حتما اثر میکنه. نه خیر، وقتی شد مولد دوتون و کمدن حرام دیگه اثر نمیکنه. هی گناه رو گناه رو گناه دیگه اثر سواهان علیه منظر تا همم تنظر هم خود شما پیغمبر لا یومنون. چه حرفیه شما زدید که میگید حتما اثر میکنه این به معنای قده؟ بعد بفرما بگرد دنبال این که این به معنای قد کجا داریم. ایشون میگه وقیل فی هذه الآیه، یعنی کدوم آیه؟ این نفعت ذکرا. از اینجا به بعد دوباره این قیل آقا این شماره یک بذار، یعنی از الان به بعد دیگه از آیه سوره احقاف اومدیم بیرون، میخوام در آیه 9 اعلا و هم گفتگو کنیم. این قیل اولی رو شماره یک بذار که امروز نمیرسم، بذارید برسم دیگه، بذارید بگم سری میگم. آقا قیل فی هذه الآیه ان التقدیر و ان لم تنفع. یه عده دیگه اومدن درستش کنن، گفتن آره اینا راست میگن، خدا به پیامبر میفرماید تذکر بده، اگه تذکر سود ببخشه تذکر بده. یعنی پیامبر میتونه تذکرم نده در جای خودش مثلا؟ اینا یه خود فکر کردن گفتن خب نه، این اینو که نمیشه به معنای قطع گرفت. اینو به معنای قطع کجا داریم آخه ما در عربی؟ خیلی حرف ضعیفیه. شما میخوای یه آیه رو درست کنی اینو میگی به معنای قطع؟ بعد میگن که خب ما میگیم تقدیر کلام این بوده فذکر ان نفعت ذکرا و ان لم تنفع. میگه یه ان لم تنفع هم در تذکر بده اگر که سود ببخشه یا سود نبخشه. میگه این خیلی حرفه. شما آیه میگه اگه سود میبخشه تذکر بده، شما میگی اگه سود ببخشه و سود نبخشه. میگه خب برای من یه آیه دیگه تنذیر میارم، آیه 81 که نحلو میارم. و جعل لکم سرابیل تقیکم الحره. میگن که خدای متعال در این آیه میفرماید برای شما لباس‌های سرتاسری قرار دادیم، سرابیل جمع سربال، لباس سرتاسری، لباس‌هایی قرار دادیم که شما رو از گرما حفظ میکنه. بعد دنبالش هم هست و سرابیل تقیکم بأسکم، لباس‌هایی که شما رو از جنگ حفظ میکنه، یعنی زره. اینا گفتن خب دیگه آیه وقتی هر رو گفته برد هم منظورشه دیگه، چون لباس انسان هم از گرما حفظ میکنه هم از سرما، لذا میگن ولبرد. یعنی میگه چطور هر رو گفته زدشو که برد نگفته؟ تو آیه شریفه ان نفعت ذکرا رو گفته الا تنفع، چون معلوم بوده نگفته، ضدش هم در تقدیره. حالا که ما به همینا جواب میدیم چی؟ میگیم در آیه شریفه شما دلیلی نداری برد و اضافه کنی، دلیلی نداری. آها آیه شریفه در، چون میدونید دیگه شبه جزیره عربستان نوعاً گرمه، حتی تو زمستوناش مثلا کولرگازی روشن میکردن حاجی تو زمستون، حتی گرمه. اونی که اونجا خصوصیت داشته بیشتر توجه مردم بوده به گرما، و جهانبینی قرآن رو باید جهانبینی همون ظرف نزول شما ببینید. به قول ایزوتسو تو اون کتاب قرآن در انسان در قرآن، قرآن در یادم افتاد کتابش، دارم تو کتاب خونم یادم افتاد، انسان در قرآن مسکی، مثلا میگه جهانبینی قرآن جهانبینی شطوریه. مثلا تو قرآن چقدر درباره برف صحبت کرده؟ یه آیه داریم درباره برف. کجاست؟ سوره نور. برف چیه واجهش تو قرآن؟ نه نه نه، تو قرآن بعدقه، نه خطر ورده یخ رو جمعه خلاله. بخون آیه رو و کلمه یادم رو نور، تو سوره نور کلمه یادم رو، کلمه برف نور، آیه 45 فکر میکنم یادم رفت واجهش. برف یه بار تو قرآن اومده، اما مثلا گرما، آفتاب، شمس، شطور، شطور خیلی تو قرآن اومده، چون عرب همش با این کار داره. اینجا هم داره میگه که لباسا شما رو از گرما حفظ میکنه، از سرما سخنی نمیگه، چون اونی که برای عرب مهم بوده لباس رو درست میکرده برای محافظت از گرما. و سومین و نه شاید همین کلمه برقه. پس الان یادم برد، نگاه کنید برق یه جا تو قرآن اومده. دو تا قول دیگر رو نمیرسیم بگیم. وقیله وقیله دو تا قول دیگر است در آیه 9 اعلا، بعد دیگه بقیه درسمونه برای فردا. آقا این مهمه، این بخش خیلی مهمه، تا سر مخففه از ثقیله رفت و برگش زیاد داره. سبحان رب کرب بن عز عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.